مش خبرونی امریکا.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم. با همکارانم برنامه امروز پنج شنبه هشتم ماه سرطان را که با 29 ماه جون مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم بپردازیم، همکارم رویا زمانی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
شنونده های محترم سلام، صبح همه ایتان بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. ملا عبت الله آخونزاده رهبر طالبان روز گذشته پس از ادای نماز عید قربان در قندهار گفت که برای اجرای احکام یا قوانین شرعی تحت تاثیر هیچ کسی نیست و در این زمینه معامله نمی کند. زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نسخه صوتی سخنرانی او را در صفحه توییترش منتشر کرده است. ملا عبت الله آخونزاده رهبر طالبان همچنان گفته است که این که دنیا حکومتشان را بر رسمیت نمیشناسد و عامل آن را کسب قدرت از راه زور عنوان میکنند، این موضوع درست نیست و دنیا حکومتشان را به گفته او از شرم شکست بر رسمیت نمیشناسد. ملا هبت الله همچنان به زودی همه قوانین را اسلامی خواهد ساخت و به همه اداره ها دستور داده تا قوانینشان را با احادیث و آیات برابر کنند و به وزارت عدلیه بسپارند که پس از بررسی چند کمیسیون عملی شود. رهبر طالبان در حال در مورد ایجاد یک قانون شرعی تعهد می سپارد که پس از حدود 2 سال از فروپاشی جمهوری مخلوع و لغو قانون اساسی افغانستان، این کشور اکنون قانون ندارد که بر اساس آن امور دولتی پیش برده شود. اما طالبان می گویند که بر اساس شریعت اسلامی حکومت می کنند، چیزی که در مورد تفسیر آن توضیحی نمی دهند. حکومت طالبان میگوید که برای رفع مشکلات اقتصادی موجود در افغانستان کار را در زمینه های مختلف آغاز کرده است. این موضوع را ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان روز چهارشنبه پس از ادای نماز عید قربان در مسجد ارگ گفت. تجلیل عید قربان همانند بسیاری از کشورهای اسلامی جهان در افغانستان از روز چهارشنبه آغاز شد. ملا برادر افزوده است که یکی از کارهای روی دست گرفته برای رفع مشکلات اقتصادی بازسازی شوراها است که برای اکثر شهروندان این کشور زمینه کار را فراهم کرده است. او ادعا کرد که مشکلات اقتصادی این کشور ناشی از وضعیت 20 سال گذشته و به ویژه خشکسالی مداوم است که حکومت طالبان برای رفع آن تلاش می کند. این در حالی است که سازمان ملل متحد می گوید که نزدیک به 29 میلیون نفر در افغانستان با کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. مقام های پاکستان میگویند که به مناسبت عید قربان دروازه تورخم را برای مهاجرین افغان باز کرده است، آنان بتوانند با استفاده از تذکره به کشورشان برگردند. توقیف خان یک مقام اداره تحقیقاتی پاکستان در گذرگاه تورخم به صدای امریکا گفت که از روز یکشنبه گذشته به این سو بیش از 30,000 نفر با استفاده از تذکره هایشان به کشورشان برگشتند. این مقام پاکستانی گفت که دروازه تورخم سر از روز اول عید قربان از صبح تا شام برای مسافرین باز می است. اما افزوده است که افرادی که با تذکره به افغانستان برگشتند دوباره با تذکره به پاکستان رفتن نمی توانند. آنان باید به گونه درست پاسپورت و ویزه داشته باشند. این در حالی است که شهروندان افغانستان به کرات از عدم دریافت ویزه در سفارت و نمایندگی های پاکستان در افغانستان شکایت کرده و ادعا می کنند که ویزه این کشور به گونه غیر قانونی در مقابل 1,000 تا 1,200 دلار آمریکایی قابل دسترس است. ادامه اخبار منطقه و جهان از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. مقامات اوکراین روز چهارشنبه گفتند که کم از کم 13 غیر نظامی به شمول 2 خواهر دوگانگی 14 ساله در حملات روسیه بر اوکراین کشته شدند. در تازه ترین حمله 3 غیر نظامی در منطقه خارکیف در اثر حملات روسیه کشته شدند. در حملات شامگاهی روز گذشته در منطقه دونیسک 10 تن کشته و 61 نفر دیگر زخمی شدند. تهاجم غیر معجای روسیه بر اوکراین در ماه فوریه پارسال آغاز شد و تا اکنون ادامه دارد. پنتاگون یا مقر وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا اعلان کرده است که واشنگتن یک بسته کمک نظامی دیگر به ارزش $500 میلیون به اوکراین می‌دهد. پنتاگون افزوده است که این بسته ها و وسایل نظامی به شمول موترهای زرهی نو برادلی و استرایکر و دیگر تجهیزات است تا با برنامه های ضد حمله قوای اوکراین کمک صورت گرفته باشد و این کشور بتواند تهاجم روسیه را عقب بزند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که مسکو سال گذشته بیش از $1 میلیارد به گروه واگنر پرداخت کرده است. پوتین گفته است که گروه واگنر بعد از بالا شورش ناکام هفته گذشته علیه مسکو مورد تحقیق قرار خواهد گرفت. رئیس جمهور روسیه در جریان سخنرانی با مقامات دفاعی کشورش گفت که حکومت به گروه واگنر از می 2022 تا می 2023 میلادی حدود $1 میلیارد تنها برای معاشات جنگجویان و جوایز تشویقی پرداخته است. گزارش ها از آن است که یک مسئول IMF یا صندوق بین المللی پول و صدر اعظم پاکستان درباره قرضه $6 میلیارد به پاکستان با هم گفتگو کردند. بر اساس یک اعلامیه حکومت پاکستان، مدیر اجرایی این صندوق روز سه‌شنبه با شهباز شریف صحبت کرده است. آنها هفته گذشته در حاشیه اجلاس مالی بین المللی در پاریس هم ملاقات کرده بودند. سپس رئیس ماموریت IMF در اسلام آباد گفت که جانبین با یک توافق نزدیک شدند. اختلافات میان اسلام آباد و IMF بعد از آن نمایان گردید که این سازمان گفت که پاکستان شرایط را که برای به دست آوردن قرضه پیشنهاد شده بود برآورده نساخته است. و سازمان عفو بین الملل یک بار دیگر از حکومت طالبان خواسته است که متی الله ویسا رئیس انجمن راه قلم و از حامیان آموزش دختران را بدون هیچ قید شرط و تأخیر آزاد کند. این سازمان نوقت روز سه شنبه در توییتر نگاشته است که از بازداشت خودسرانه و زندانی کردن متی الله ویسا توسط طالبان 3 ماه سپری می شود. عفو بین الملل نگاشته است بر اساس قوانین بین المللی بشر دوستانه بازداشت مستمر و نقض آشکار حق آزادی بیان و حق تجمع مسلمت آمیز است. اداره حاکم طالبان باید فوراً و بدون هیچ گونه شرطی متی الله ویسا را آزاد کند. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد.
روایت امروز، مصاحبه ها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد وضعیت کنونی افغانستان و جهان هر شب از ساعت 9:30 تا 10 شب از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم دعوت میکنیم. دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده، برای برگشت به قصر سفید مبارزه میکند و تعهد سپرده است تا جو بایدن، رئیس جمهور فعلی این کشور را که او را در انتخابات سال 2020 شکست داده بود، از قدرت برکنار کند. ولی برای رقابت با جو بایدن، ترامپ ابتدا باید در برابر کاندیدان رو به افزایش حزب خود، یعنی حزب جمهوری خواهان، موفق شود. جزئیات بیشتر از سعید عزیزالرحمن.
نظرسنجی ها میان رای دهندگان احتمالی جمهوری خواه نشان می دهد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده، نسبت به سایر کاندیدان حزب جمهوری خواه با شمول ران دیسانتس، والی فلوریدا و مایک پنس، معاون سابق دونالد ترامپ، با تفاوت وسیع پیشی دارد. دونالد ترامپ در حال به مبارزات انتخاباتی خود ادامه می دهد که با اتهامات و قضایای جنایی روبرو می باشد.
ران دیسانتیس و ارقام نظرسنجی های مربوط به او با مانند سنگ در حال سقوط است.
ستوارت ستیونز، استراتژیست سیاسی و با تجربه کار در 5 کمپاین ریاست جمهوری حزب جمهوری خواه، می گوید که از پیشتازی قوی دونالد ترامپ متعجب نیست.
This is Trump's party.
این حزب ترامپ است. من هیچ دلیل را نمی بینم تا قضیه های حقوقی که ترامپ با آن روبروست وضعیت را تغییر دهد. فکر می کنم ترامپ توانسته است که با عنوان یک قربانی موفقانه خود را تبارز دهد.
ویل هورد، قانونگذار سابق از ایالت تکساس، تازه ترین چهره ای است که وارد میدان رقابت کاندیدان جمهوری خواه شده است.
و اگر ما یک سیاستمدار بی قانون، خودخواه و ناکام و مانند ترامپ را نامزاد کنیم که هم مجلس نمایندگان، هم مجلس سنا و هم قصر سفید را باخت، در آن صورت همه می دانیم که جو بایدن دوباره برنده خواهد شد.
تعداد اندکی از کاندیدان جمهوری خواه با شمول کریس کریستی والی سابق نیوجرسی به گونه آشکار از دونالد ترامپ انتقاد می کنند.
دونالد ترامپ ما را با تقسیم کردن بیشتر کوچکتر ساخت.
با استثنای مایک پنس، بسیاری از کاندیدان جمهوری خواه احتمالاً یا بخت خود را در برابر دونالد ترامپ آزمایش می کنند و یا هم برای انتخابات سال 2028 آمادگی می گیرند. یکی از این کاندیدان فرانسیس سوارز شاروال میامی است که در عوض دونالد ترامپ از جو بایدن و دموکرات ها انتقاد می کند.
در حکومت فعلی امریکا بار دیگر بر خود شک می کند.
استوارت ستیونز میگوید بدون در نظر داشت انگیزه این کاندیدان، بسیاری از آنان دلیل محاسبه شده برای برخورد محتاطانه با دونالد ترامپ دارند.
اگر یک کاندید با عنوان مخالف جو بایدن شناخته شود، برای انتخابات مقدماتی جمهوری خواه چیز خوب است. ولی فکر میکنم تاریخ نشان داده که اگر بر دونالد ترامپ حمله ور شوید، او بسیار قوی پاسخ میدهد. بجز از کریس کریستی فکر نمیکنم که دیگر کاندیدان خود را در یک رویاروی مستقیم با ترامپ مواجه سازند.
اولین مناظره رو در رو میان کاندیدان جمهوری خواه قرار است به تاریخ 23 ماه آگست برگزار شود. این مناظره اولین فرصت برای رای دهندگان جمهوری خواه خواهد بود تا کاندیدان این حزب را ارزیابی کنند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
قصر سفید در یک اعلامیه خبر داد که برای اولین بار مراسم عید قربان در قصر سفید با حضور جامعه مسلمانان تجلیل خواهد شد. قصر سفید همساله میزبان گرد همایی نوروز و سال نو خورشیدی با حضور نمایندگان جوامع مختلف در این کشور است و حال حکومت ایالات متحده رسما تصمیم تجلیل از عید قربان را اتخاذ نموده است.
دقیقاً که معمی لحظه در مقابل مسجد امام ابو حنیفه هستم، یکی از بزرگترین مسجد که در شهر ساکرامنتو موقعیت دارم. هموطنان ما آیست آیست میرن به مراکز که مراکز اسلامی و مساجد که در شهر ساکرامنتو موقعیت دارد. در 20 نقطه شهر ساکرامنتو امروز مراسم ادای نماز عید برگزار میشه که از ساعت 7:30 دقیقه امروز آغاز شد و در مسجد امام ابو حنیفه که جایی که من قرار دارم، قرار است که ساعت 8:30 دقیقه اولین خطبه نماز عید آغاز خواهد شد. و با توجه به اینکه تعداد افغان ها در شهر ساکرامنتو زیادتر است، در هر مکان مرکز اسلامی و مساجد نماز عید در چند وقت برگزار خواهد شد که در مسجد امام ابو حنیفه که جایی که من قرار دارم امروز 3 خطبه خوانده خواهد شد به تایم های مختلف که اولینش ساعت 8:30 دقیقه یعنی چند لحظه بعد آغاز خواهد شد. فعلا من شاهد حضور هزاران شهروند افغانستان اینجا هستم که همه ایشان جمع میشن در این مسجد نماز عید را اجرا خواهند کرد و نمازگزاران در داخل مسجد و بیرون مسجد صف کشیدن و انتظار دارن تا ساعت 8:30 دقیقه
بله.
نماز اجرا کنند.
بله، خب روحیه افغان ها را چگونه یا سن افغان های تازه وارد در کشور عید را تجلیل میکنن که یک روز کاری و شمار میره و فعالیت ها و کار روزمره جریان داره؟ تعداد افغان ها زیاد هست یا خیر؟
با توجه به عیدهای گذشته میزان حضور افغان ها متاسفانه در نماز کمتر به نظر میرسه، با توجه به اینکه امروز روز چهارشنبه است و رخصتی عمومی نیست. و تعداد از هموطنان هم گفتن که از کارشان رخصت گرفتن و میایند به خاطر ادای نماز. به احتمال بسیار زیاد که در امریکا امروز این به گونه متفاوتر تجلی خواهد شد، چون بیشتر کسان در کار هستند و انتظار دارند تا ای که روز شنبه و یک شنبه شود و این در او روزها تجلی کنند. اما به خاطر نماز یک تعداد زیاد از افغان ها که شکل بیشتر از 1,000 نفر هست اونجا حضور دارند.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
مصطفی بابک رئیس دفتر بنیاد افغان امریکا میگوید که برنامه تمدید اقامت موقت و مشروط یا ری پارول برای آن عده از افغانها در داخل امریکا است که پس از خروج پرهرج و مرج نیروهای امریکایی از افغانستان وارد امریکا شدند و اقامت موقت یا پارول 2 سالشان در امریکا رو به ختم شدن است. توجه شما را به مصاحبه همکارم فرخنده پیمانی با بابک جلب می دارم.
برنامه اجازه موقت یا تمدیدش یا دوباره از سر گرفتن از این برنامه برای افغانای ماستن که از 2 سال گذشته از طریق Operation Allies Welcome داخل امریکا شدن. اکثر اونا برای اجازه قانونیشان تا داخل امریکا شوان برنامه پارول یا اجازه اقامت برای اونا داده شده بود. در این جریان 2 سال یک تعداد زیاد از افغان ما که واجد شرایط برنامه اسایوی بودن برای زو اپلای کردن و بعضی از افغان ها دیگه ما به برنامه اسایلم یا مهاجرت امریکا اپلای کردن، اما یک تعداد تقریبا به حدود 25,000 افغان ما نه به اسایلم اپلای کردن و نه به برنامه اسایوی الیجیبل بودن. دیگه چون اکثر از افغان ما 25,000 از شروع ماه آگست امین میاد پارولشان که 2 ساله بود شروع به اکسپایریشن میکنه، از او خاطر یک برنامه تمدیدی ضرورت بود تا اونا بتانن که به 2 سال دیگه به زندگی و کار خود به امریکا بتانن دوام بدن. دیگه برنامه ری پارول اهمیت شمیست که به می افغانه ما که اینا اپلای نکردن بر اسایلم اجازه کار و زندگی رو به امریکا به 2 سال آینده میدن.
خب تمدید اقامت موقت یا مشروط یا ریپارول شامل کدام موارد یا مراحل میشه؟
کسانی که واجد شرایط ریپارول است اونا میتونن از 2 طریق به این برنامه درخواست بدن. یکی از طریق آنلاین با ساختن یک حساب شخصی به نام MyUSCIS account میگن و یا از طریق خود پوسته یا فرم کاغذی را خانه پوری میکنن و این برنامه درخواست میدن. خوبی این برنامه ای است که اول خو هیچ فیسی وجود نداره، برای درخواست فیس وجود نداره و افغانای ما میتونن که هم برای پارول و هم برای تمدید کردن اجازه کارشان از طریق یک درخواست بتونن اپلای کنن.
خب قسمی که از نام از این برنامه پیداست که اقامت موقت و مشروط است، دائمی نیست. یک اقامت، چرا حکومت امریکا تا اکنون به افغانای تازه وارد اقامت دائمی نداده و خود افغانا برای کسب اقامت دائمیشان چی اقدامات میتونن بکنن؟
برای جواب از این ام آس و ام نیسته. آ به شکلی که یگانه راه بوده باشه دائمی در امریکا که فعلا نزد افغان ما وجود داره برنامه اسایلم است یا مهاجرت است که افغان ها میتونن که از این برنامه استفاده کنن و به اسایلم اپلای کنن. خود افغان اجسمن اکت یگانه قانون است که اگر پاس شود تمام افغان هایی که داخل امریکا هستن و اجازه بوده باشه دائمی ندارن اونا را واجد شرایط میکنن تا امیرا را به ایرا دست پیدا کنن، اما بدون از او یگانه راهی که وجود داره این برنامه اسایلم است. خب سوال شاید باشه که چرا افغانایی که حالا باید برای پارول اپلای کنن چرا به اسایلم اپلای نکردن؟ دلایل مختلف وجود داره. اول این که یک سیستم سیاه مغلق است و ضرورت به کمک قانونی دارن. یکی از لحوانهای دیگه ما اسناد مکملشان همیال نزدشان نیست، چون اگر باید داشته باشیم بسیار به شکل بحرانی افغانه ما خانه و جای و مال خود ترک کردن آمدن به امریکا، دیگه اسناد مکمل هم بهشون وجود ندارن.
خب افغانایی که تازه وارد هستند به امریکا، امین میاد اقامت موقت و مشروطشان در امریکا که پوره میشه یا به پایان میرسه، برای تمدید از او به ویژه در قسمت گرفتن اجازه کار چی اقدامات را باید انجام بده؟
رای مختلف دارم. اولی که با دفاتر ریسلمنت ایجنسی که کمک کرده اینا را در دو سال گذشته تا جای به جایشان در امریکا میتونن به اونا تماس شوند تا کمکشان کنه که برای پارول اپلای کنن. رای دیگه وجود داره که افغان ما که اینجا از دیر زندگی میکنن به امریکا، اونا یک دسترسی بیشتر دارن با تماس های مختلف، با ارگان های مختلف، با منابع مختلف که میشه که اونا را کمک کنن ببرن و یا در USCIS وبسایتشان برن و در برنامه ریپارول ببینن که امو ستپ هایش چی هست که افغان ها بتونن که اون امور را تعیین کنن و برای ریپارول اپلای کنن. ما در وبسایت خود afghanamericans.org منابع مختلف داریم، راهنمودهای مختلف داریم که از او استفاده میشه و میتونن بسیار به زبان فارسی و پشتو بتونن بر ریپارول اپلای کنن.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده اقدامات جدید علیه نفوذ بداندیشانه روسیه مولدویا اتخاذ نموده است. هزاران مظاهره کننده در ماهای فوریه و مارچ سال 2023 در اعتراضات ضد حکومتی در کیشیناو پایتخت مولدویا و دیگر شهرهای بزرگ آن کشور شرکت کردند. ایالات متحده 7 عضو اصلی یک گروه مرتبط به استخبارات روسیه و یک نهاد را به دلیل نقش آنها در عملیات بی‌ثبات کننده در مولدویا و سایر کشورها برای تضعیف حمایت از حکومت دموکراتیک شناسایی و مشخص کرده است. جان کربی، هماهنگ کننده امنیت ملی برای ارتباطات استراتژیک ایالات متحده، به خبرنگاران گفت افرادی که شناسایی شدند بخشی از توطئه برای تحرک و ترغیب اعتراضات در کیشیناو بودند که برای تصرف مقر حکومت مولدویا و برگزاری جلسه مخالفان طراحی شده بود. این بازیگران گروه‌هایی را در کشورهای دموکراتیک که راهپیمایی‌ها و مذاکرات ضد حکومتی را برگزار می‌کنند تحریک نموده، آموزش می‌دهند و نظارت می‌کنند. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در بیانیه اعلام کرد که مظاهرات ماه‌های فوریه و مارچ در مولدویا توسط یک عضو گروه فراری ایلان شور سازماندهی شده بود که ایالات متحده قبلاً او را به دلیل مسئولیت یا همدستی در مداخله در ایالات متحده یا سایر کشورهای خارجی معرفی کرده بود. انتخابات از طرف حکومت روسیه همانطوره که قصر سفید در بیانیه به تاریخ 10 مارچ سال 2023 اشاره کرده، تحریک اعتراضات مولدویا تلاشی برای دامن زدن به یک شورش ساختگی علیه حکومت مولدویا بود. افراد شناسایی شده بخشی از عملیات بزرگ اطلاعاتی جهانی مرتبط با فدراسیون روسیه هستند که اوکراین، کشورهای مرز اوکراین از جمله مولدویا، کشورهای بالقان، اتحادیه اروپا، بریتانیا و ایالات متحده را هدف قرار می دهد. افراد تعیین شده کنستانتین پروکوویچ سابوجنیکوف، یوری یوریویچ مکلوف، گلیب مسکوویچ خلوپینن، سویتلانا اندریوانا بویکو، الکسی ویاسلاشنویف لوسف، واسیلی ویکتوروویچ کروموویگوف و آنا تراوینیکووا همه اعضای این گروه نفوذ بداندیش مرتبط به روسیه هستند. کارخانه الکسی لوسف به نام پریکیو جولیوشتس نیز در لست درج گردیده و تعیین شد. اقدام ایالات متحده از آن صورت میگیرد که شورای اروپا و کانادا چندین فرد را به دلیل مشارکت در فعالیت‌های بی‌ثبات کننده علیه حکومت مولدویا تحریم کردند. براین نلسون معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی گفت تحریم‌ها تلاش‌های پنهانی مستمر روسیه برای بی‌ثبات کردن کشورهای دموکراتیک را روشن می‌کند. ایالات متحده به همراه اتحادیه اروپا متعهد به هدف قرار دادن افرادی است که در چنین فعالیت‌های علیه حکومت مولدویا شرکت می‌کنند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
و باشندگان تاجیکستان نیز تجلیل از عید قربان را آغاز نمودند. تاجیکستان میزبان جامع بزرگی از مهاجرین افغان است و اینکه مهاجرین افغان امسال عید قربان را با چی روحیه در تاجیکستان تجلیل می کنند از نورانگیز رستمزاده، خبرنگار تلویزیون آشنا صدای آمریکا از شهر دوشنبه تاجیکستان می شنویم که با همکارم محمد احمدی صحبت نموده است.
نورانگیز جان، عید را به شما هم تبریک میگیم. افغان های مهاجر و مقیم شهر دوشنبه امروز عید را چطور آغاز کردند؟
سلام دینا جان، عید به شما هم مبارک باشد. صبح وقت مهاجرین افغان در سفارت افغانستان در تاجیکستان به هم آمدند و نماز عید را برگزار کردند. همزمان با یک چند فامیل های مقیم شهر وحدت و ناحیه رودکی در تاجیکستان امروز صحبت داشتند که آنها قید کردند که عید را در یکجایگی با فامیل های خود در خانه شان تجلیل میکنند. همزمان برای تبریکات نزدیکان خود که از افغانستان در تاجیکستان هستند می روند و با دوستان تاجیکستانیانشان نیز تجلیل کردند.
می پردازیم به یک مراسم عید قربان در تاجیکستان چگونه دایر می شود؟ آیا مثل افغانستان که 3 روز عید بود و معمولا رخصتی عمومی بود، در تاجیکستان هم همین گونه است؟ یکی مثل کشورهای دیگر روال روزمره زندگی ادامه داره و مردم در میان از او به تجلیل از عید می پردازند؟
عید قربان در تاجیکستان یک روز تجلیل کرده می شود. امروز 28 جون است و امروز در تمام تاجیکستان روز استراحتی بود و فردا و همه به روزهای کاری معمولی برخواهند گشت و تجلیل عید قربان در تاجیکستان و افغانستان به هم مانند هستند. صبح وقت مردان می روند برای برگزار کردن نماز عید، زنان در خانه صفحه ایدانه برگزار میکنند که اولویت و خوراکهای ملی تاجیکی داده میشود و کودکان صبح وقت به خانواده ها میروند و با عید تبریک گویان عیدی میخواهند. همچون عیدی کودکان تخمهای آرایش داده شده و همزمان شیرینی ها تقدیم کرده میشود که این مراسم را ما عیدگردک میگویم که این مراسم در دیگر منطقه های تاجیکستان مثل در شمال تاجیکستان دیده نمی شود. و این
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفت شام ادامه خواهد داشت. من و همکارانم اکنون از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت هفت شام که دوباره برمی گردیم وقت خوش داشته باشید.